أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ملاحظه کردید که به حمد الله سوره متففین رو از جهتی در 11 جلسه با همدیگه در میون گذاشتیم. یه نگاه به هر سوره از قرآن اینه که با مطالعه، با تفکر، با تدبر اون سوره را از آن خودمون بکنیم. خب بتوند انسان دقت کند فرازهای سوره رو، اشارات سوره رو داشته باشد، روی هم رفته سوره از آن او میشه، میتوند جانش رو از طریق اون سوره بهرمند کند به لطف الهی. ولی یه وقته که بحث سر اینه که ما از آن سوره بشیم، این چیز عجیبی است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از آن سوره بودن، سوره اونشون را در بر می گرفت، جانشون در معرض حاکمیت و نور سوره ها بودن. بحث سر اینه که آیا میشه با این روی کردم به سوره ها نگاه کرد؟ آیه نه، آیه آخرش تذکر است و تأمل. سوره را داریم عرض میکنیم، مکررم عرض شده است، اعجاز قرآن به سوره هاست. فتو به صورت من مثله. حالا با هم دیگه من یه مقدمه مختصری عرض میکنم، برمیگردین سوره متففین را انشاءالله این جلسه از ابتدا تا انتها با این دید میخونیم که حالا که سوره از آن ما شد و الان ما میتونیم سوره را بفهمیم، تذکراتش رو بفهمیم، آیا میشه که خودمون را در معرض این انوار الهی قرار بدیم تا او بر ما حکومت کنه، کلام الهی بر جان ما سیطره پیدا کنه؟ مستحضرید که سوره متففین به یه معنا 3 قسمت داشت. حالا به یه معنا، یکی اول اومد متففین رو مطرح کرد، بعد مقابلش اومد ابرار را مطرح کرد، جایگاه متففین را پیش خودشون و هستی مشخص کرد، جایگاه ابرار را پیش خودشون و هستی مشخص کرد. تا اینجا. بعد در آیه 29 به بعد اومد و گفت خب دیدید این دو صحنه را، این دو نحوه بودن را، حالا توی همچی جهانی که این دو نحوه بودن یعنی متففین و ابرار هستند، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ببین چی شده است که طرفی که انکار حقیقت میکنه، اجرمو فقط به حسیات خودش مشغوله، مؤمنین را به چیزی نمیگیرد. و بعد شروع کرد که حالا برمیگرد. با این دید من آروم آروم اما بدون به اصطلاح تفصیل آیات را میخونم با اون اشارات تا ببینیم میخوایم چه کار کنیم که این سوره بر ما به لطف الهی حکومت کنه. دیدین که فرمود وای ننگ بر متففین باشه. کیان متففین؟ تو آیه دو و سه مشخص کرد که وقتی مال خودشون وسطه خیلی صفت میچسبن، برای مال مردم خیلی ارزش قائل نیستن. ایناش مهم میشناسی. ولی در آیه چار یه مرتبه فرمود الا یظن اولئک که انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا اینا متوجه نیستند که به در روز عظیمی مبعوث میشن؟ اینجا بود که عرض کردیم اینا میدونن قیامت را، برای همین اینا در گردونه مسلمانان، در گردونه اونان که پذیرفتن اسلام، برای همین این موضوع را باشون در میامزد. اونایی که منکر معادن که اینجوری باشون کسی حرف نمیزنه. دقت کنید میگه آیا اینا گمان نمیکنن، یعنی با فرض اینکه اینا میدونن که یه یوم عظیمی هست و مبعوث میشند و در محضر حضرت رب العالمین یوم یقوم الناس لرب العالمین، نسبت به حضرت رب العالمین در یک رویارویی قرار میگیرن، نسبتی با حضرت رب العالمین براشون پیدا میشه با این خصوصیات که بعد گرفتارن. گرفتار از کجا در آوردیم؟ آیه 7. اینو داریم سریع رد میشیم که اینجور نیست که اینها همینطور فکر کنن راحت میتونن تمام کنن کارا. نه، کتابشون کتاب بیست که گرفتاری براشون داره. فجار رند سجین براشون هست. سجین چیست؟ یک سرنوشت لایتغیر است. بعد هنوز تو همون فضای روحیه متففینی هستیم که دارد خداوند با اینا در عین این که در گردونه مسلمانی وارد شدن در میون میگذاره که اینا حواسشون مگه نیست. بعد میگه که وای به وایلون لل و یومئذین للمکذبین. کدوم مکذبین؟ اونایی که حالا بعد مثلا در آیه 14 میرسیم، اونایی که با گناهاشون درک معاد رو از دست دادن. با دو تا خصوصیات آیه 13 آیه 12 گفت چی؟ معتدن اثیم. دوباره دارم با این دید با شما صحبت کنم که سوره دست رفقاست. حالا هی در این جا رابطمون رو با کلیت سوره میخواییم معلوم کنیم. این خیلی مهمه که بحث مکذبین یا کسید وسط. اینا که مکذبین به معنای منکر معاد نیستن، ولی کاری کردن که الذین یکذبون به یوم الدین به چیق و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. اینا نگهبانی از حقوق انسانها و حقوق خدا قائل نبودن. از سیم را بگیریم گناهایی که حضرت رب العالمین گفت دست نکنید، معتد میگیریم حقوق انسان ها. میگه اینا یه مسئله ای رو حل نکردن، عملا در عمل معادی براشون جلوه نکرد. وقت به چه روزی افتادن؟ در حدی که زیباترین درخشش رو که درخشش آیات الهیست که انسان را در سایه روشن حقیقت قرار میده، گفتن اینا که حرف قدیمی هست، کهنه هست. داریم خب این یه تیپ. بعد میفرماد نه آقا، مشکلشون اینه که اینها گرفتار انتخاب های غلطشون شدن، گرفتار قلب مرده شدن. ران علا قلوبه ما کانو یکسب. بعد فرمود که نتیجهش چی میشه؟ اینها خیلی این آیه 15 قویه، ما حقش رو اصلا تو بحثمون ادا نکردیم، یه بحث مستقل میخواد. مشکل اینا اینه که نمیفهمن پروردگار دارن که مواظبشونه، کارساز ما به فکر کار ماست. اینا یادشون رفت چطور شد که به این روز افتادن دنبال مال مردم بودن، یا یواش یواش هرس خوردن تکت مجرمی شدن، کمیت گرا شدن؟ برای اینکه انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. معلوم میشه که اینا پروردگارشون رو از دست داده بودن. حالا اون روز قیامت یا هر روزی که روزیست که میخواد حالا روبرو بشه با اعمالش، میبینید که پروردگارش را نداره. خب معلومه است خیلی کار عجیب میشه. بعد میفرماد که بله این سمرم روش فکر کنید. یه مرتبه وقتی که آدم اینه، همین دنیا مگه اینطور نیست؟ کیا الان احساس در جهنم بودن میکنن؟ اونا که بر عالم خدای قائل نیستن، پروردگاری قائل نیستن. نکه میگه ثم، یه مرتبه میگن عجب چه آتشی اینا رو فرا گرفته، چه این دنیا چه اون دنیا. ثم بله حالا بهشون میگن بفرمایید. همین حالا میشد ما به خیلیا بگیم بفرما خودت کردی. فردای قیامت این سخن خیلی صریح‌تر و زلال‌تر از یقال هذا الذی کنتم به تو کذب. خب این فراز رو دقت کردین؟ یعنی این سیکلا، این دایره را در نظر گرفتین؟ اومد و متففین را از بعد تا ختم تحلیل کرد، اصطلاحاً امروز بهش میگن پدیدارشناسی کرد. خیلی فرق میکنه. ما عموماً این کار را بلد نیستیم، یعنی ما تفکر در جهان امروزی نداریم. اینا رو برمیداریم یه جوری بحث اخلاقی اینا میکنیم، متوجه نیستیم آقا داره یه پدیده را، که حالا عرض خواهم کرد، پدیده را، نه یه شخصا، یه پدیده ایست به نام متففی. این را داره برا ما نمایش میده، زوایای مختلفش را، اینجور با هم حرف بزن. حالا برعکس دوباره، حالا این میدان داشته باشید درست. حالا بعد خواهم عرض کرد که در صدر اسلام یه میدانی درست شد که افراد یا متففینن یا ابرار. حالا وقت بعد میرسیم به جهانی که با انقلاب اسلامی هم به وجود میاد. ما اگه در انتخاب عظیم حضور در انقلاب اسلامی نباشیم، میبینین که هیچ فرق نمیکنه. بعضی طرف هایی که انتظار ندارین مقدسن، ولی دقیقا عرفای بی بی سرا یخته انگار قلیستر هم میذارن. چه فرقی کرد؟ حالا این یعنی شما متففینا بعدن هی آیات نگاه کنین ببینین این تجسم کردن، اصطلاحا میگن سبعدی کردن پدیده، که تمام ابعاد متففین را دیگه به نظر من غیر ممکن است جای دیگه در ترسیم بشری که در یه تاریخ میخواد حاضر باشه ولی به تاریخ خودش پشت میکنه، بهتر از این که این زوایای مختلف را نشون داد ما داشته باشیم. حالا از آیه 18 میگه کلا ان کتاب الابرار، ابرار را گذاشت روبروی چی؟ متففین. لفی علیین، چرا گفت لفی علیین؟ یعنی مقام متعالی دارن. بحثای ریز نمی کنه، ببینین اصلا واژه ها واژه های بشری است، نه واژه های دینی. علیین یه واژه‌ای است که شما امروز میتونید تو نیویورک هم بحث کنید که آقا انسان‌های مثلا انسان‌هایی که حقوق انسان‌ها را رعایت می‌کنن، انسان‌های بزرگی هم. اینا بشر میفهمه، عقل بشری اینا میفهمه، با همین زبان داره صحبت میکنه که کلا اون غلط است، اون راهی که جریان متففین میرن. ابرار در علیین، بعدم علیین را اومد شهر داد، دوباره با همون دید که زوایاش رو گفت و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. بعد دیدید که یه زاویه خیلی خوبی باز کرد، خوب از این جهت که آدم برسه به این که عجب مثال میزنیم. الان شما دلتون میخواد که حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و علی ابنائه و آبائه شما زیر نظر ایشون باشی؟ خب چرا نه، زندگی قشنگی است که آدم زیر نظر بهترین انسان باشه و ببیند اون امام امام که ما در خدمت او حاضریم. این آیه هم نمیخواه بگه یشهده المقرب، میگه که این ابرار رو زیر نظر مقربون در هستی حاضر میشن، یعنی مقربون آدم خوبای دنیا نیستن، آدم هایی هستن که ذیل اسلام وقتی قرار بگیرن مد نظر اولیاء معصومن، چون مقربون ها نه. اینا رو ما بیش از اینا که اینجا بحث میکنیم بعدنا باید خودتون با هم بحث کنیم که یه واقعی در عالم رخ میده که اون واقعه نهایی ترین نحوه بودن است. نهایی ترین نحوه بودن اینه که ما در دینداری خودمون ذیل یک امام معصوم خودمون رو حس کنیم. حالا باز مثال میزنیم، حالا یک مطلب رو ساده ترش کنیم. حالا مثلا شما دلتون نمیخواد رهبر انقلاب بدونن که تو اقصا نقاط این کشور جلات ساتی هست بر اساس نگاه انقلاب دارن، خب دلگرم میشن. خب حالا ما به اعتبار دلگرمی دلمون میخواد اینشون بدونم، خب از طرفی هم دلمون میخواد که ایشون به عنوان رهبر انقلاب مد نظرشون باشد این جلسات و این مباحث. این آیه دارد، من دارم تو بحث علیین بودن مقربون ببخشین ابرار صحبت میکنم و که تو چه فضایی حاضرن ابرار. بعد فرمود که همینقدر براتون بگم، اگه این آیه رو دارم، آیه هست اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، معنی یه تحت و لفظیش نیست که همینقدر براتون بگم که ابرار در نعمت هم در هر نعمت و صفایی. بله بعد اومد باز دوباره تحلیل کرد که علل ارائک ینظرون، یعنی اینها در یک جایگاه برینی هستن و تماشاگر افقی هستن که در جلوشون گشوده شده است. یکی از بهترین هدیه‌ای که امروز خدا به شما میده اینه که آینده انقلاب رو برای شما ترسیم کند. چه کسایی امروز درست زندگی میکنن؟ اونایی که آینده حرکت توحیدی رو امروز بفهمن. گاهی من متاسفم برای بعضیا که متوجه نیستن که این حرکت توحیدی که نمیشکنه. اگه شما این سه چهار روز سوالای سایت نگاه کنید، بعضی از این رفقای مذهبی انگار زمینگیرن، میگن آقا تو میگوی انقلاب اسلامی آینده دارد، کو اسلامش هم آینده نداشت، سقیفه هست و نمیدونم حاکمان ظالم. بابا نوید دیگه یخته عصبانی شدم، اما قلمم رو کنترل کردم، گفتم بابا دقت کن بفهم داریم میگیم اسلام معوای بشریت شده، هر خری میخواد حاکم باشد به اون معنایی که اموی ها حاکم بودن. این فکر کرده که اسلام یعنی حاکمیت مثلا اموی ها، میگو بعد اسلامش هم از دست رفت، تو میگو انقلابش از دست نرفت. اخوی نه اسلامش از دست رفت نه انقلابش از دست میره، تو کجایی؟ تو در معوای، چطوری ما با اسلام در معوای حضور امیرالمومنین در قدیر زندگی کردیم، همزم داریم زندگی میکنیم در معوای حضور انقلاب اسلامی یا توحیدی که شده است میشه زندگی کرد. برفرضم که چهار تا راندخار که هست، گفتم بابا فقط زندانا ما از این خرابکاری ها توش نیست، تو همه ادارات ما هست، راه عبورش جز انقلاب اسلامی برای این تنگنای تاریخی نیست. اونجا عرض کردم اصلا چطور شد من استفاده دادم از آموزش پرورش یا بنیاد شهید، چون دم راه ما الان اصلاح عمیق‌تریست. ادارات درست بشه درست نمیشه، باید آدم ها درست بشن، بحثش هم مفصله. تا انسان ها تغییر اساسی نکنن
ادارات درست نمیشه. خب امسال ما وظیفمون اینست که تو کار فرهنگی بیشتر وارد بشیم. نمیخوام نفی ادارات که بکنم، ولی عرضم اینه که بعضی موقع افراد متوجه نمیشن که بابا تو چرا افقی که جلوت هست به عنوان نور توحید و آینده نورانی انقلاب اسلامی اینا متوجه نمیشی. این باید متوجه وقت بهش یعنی همین. اینجا که میگید علل ارائه که ینظرون، خب بهشت هم میگه دیگه. بهشت کجا؟ همینجا. من نظر نظرن خیلی آن در بهشتم، خوشا به حالشونه. بله من میگه میبینی تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم یسقان. این یسقانه که قوقاست. حالا من تو یاد داشتم بیشتر عرض میکنم، میگه ما اینها رو که نمیذاریم همطور عادیست باشن، حتی نمیگیم برو نماز رو بخون، نمیگیم برو روزه بگی، نماز بهش میده. یسقانه میچشانی. بله مدتی شما یکی از پارسال بود برای یکی از رفقا نوشتم که این راهی که به لطف الهی انقلاب جلو ما گذاشته است راهیست که ما اصلا دیگه دغدغه این که حضور قلب و اینا مسئله ما نیست، که ما دیگه داریم نماز میچشیم. یعنی اومده از سراغ ما. بله شما باید اول بری، اما بعد از یه مدتی او میاد. دیدین که خدا تواب است. شما توبه میکنی شما رفتی، حالا کیه که آخر سراغ شما میاد؟ او میاد. خب این یسقانه یعنی این مسیر مسیریه که برای شما یک سرمستی در نور توحید را سراغتون میارن. یسقانه من رحیق مختوم که گفتیم مختوم اون تقیدات نورانیست و شاید هم بیشتر از نام بشه روش صحبت کرد. بعد هم که فرمود که خب حالا تو این شرایط باید چه کار کنی؟ خیلی عجیبه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. چرا معطلید؟ حالا بازم با هم دیگه باید صحبت کنیم. چرا این سوره را یه کاری نمی کنین که مالش بشید؟ باشه یه قدم اینه که سوره مال شما بشه. ما الان تقریبا هنوزم داریم یه جور حرف میزنیم که سوره مال ما بشه، ولی میخوایم به اینجا برسیم که ما مال سوره بشیم. یعنی دیگه آنی که میخوای فکر کنی یه مرتبه آیه میاد یسقان من رحیق مختوم. عرایزی داشتم تو اون کتاب گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی که ما اول آیات ها میفهمیم، فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، اما بعضی موقع با آیات دیگه فکر میکنیم، نه اینکه در آیات فکر کنی. ببینید یه وقت شما تلاش میکنین که مثلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خوبه، شما دارید میگون آقا بر کسی نزد خدا برتر است که تقواش بیشتر است، ولی یه وقت اینجور نیست که یه مرتبه اساسا همین که طرف متقی میبینید انسان برتر میبینید. من نمیدونم الان اینجا خیلی دلم میخوام متوجه باشید که رهبری را چطوری نگاه میکنید. یه بنده خدا میدونم بچه های ناشی میگم آقا مثلا آقای رهبری نمیدونن که مثلا تو زندان و بعض موقع زور میشه. رهبری تاریخ ما را میشناسه، تنگناهای گذشته را میشناسه. خدا اتقوا الله و یعلمکم الله. وقتی انسان در یه تقوای متعالی قرار گرفت نور علم الهی نصیبش میشه. برای همینم میاد با بصیرت و مبنای توحیدی تحولی برای کل نظام ایجاد میکنه. که مثلا حالا این زندانه اینجورا، اداره اینجورا، اداره الان ادارات ما از افغانستان بدتر است، از اروپا نه، اروپا مسئلهش حل کرده است ولی این توحیدی حل نکرده است. برای همین هم انسانیت اونجا حریمش شکسته شده است، اون بحثش شده. ما برای حل مسئله اون که نمیشه که بیام بازرس بذاریم، ما باید همه کاری که به نظرم رهبری دارم میکنه و خیلی کار بزرگیست، روحانیتی برمیگردد به جامعه که این روحانیت در این تاریخ و در این جهان یک نحوه بودن و یک نحوه نظام سیاسی اجتماعی تاریخی برای ما میسازه. خب بنده خدا بگم گفت خب پس آقا این که نشد رهبر که آقا زندان و منجور هم. تو از این کار متوجه نیستی که تو چه جهانی زندگی میکنی، جهان دیگه حتما میدونین چه. یه برنامه هست اسمش یادم رفته است، همیشه تو دنیا بعد از 30-40 سال جنایت ها را میذارن، مثلا این جریان زندان هایی که زنان بیمار به سوزاک و سفلیس را که میخواستن آزمایش کنن میداد، یعنی زندانی ها مثلا صاحب کن مثلا در مکزیکا در آمریکا و اینا، این زندانی ها خب مدت مردای زندانی مدتی بی زن اینا، اینا را میدادن به اینا جنایت، اسمش یادم رفت، بس عنوان یه روش یعنی کارهایی که تو دنیا میکنن. خب این جنایت هایی که حالا شما حساب کنید این مردا به چه روزی دلش، حالا چرا؟ برای اینکه آقای دکترا میخوان بفهمن که تاثیر این بیماری سوزاک و سفلیس و اینا بر مردم چیه، ببین چی کار میکنن مثلا اینا. خب جهان جهانی است که کمیت گرا و ضد انسانی است، اتفاقا اگر ما بخوایم جهانی بسازیم ضد نظام غرب، با کدوم نظام میسازیم؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، با خلق محمدی صلوات الله علیه و آله. حالا من از شما میپرسم چه کسانی بیشتر به پیامبر نزدیکن؟ خب هر کی تقواش بیشتره. الان واقعا ما خودمون تو جامعهمون مطمئنیم انسانهای متقی در رحم به بقیه انسانها موفق ترن. خب حالا این که بعضن ضعف داریم خب مال اینه که تقوا اونجور که باید شاید نداریم. اینا مثال برای این زدم که ما متوجه باشیم که تو یه شرایطی فراهم شده است که این شرایط ما را از اون تنگناهای تاریخی یا بیرحمی ها، چه بیرحمی های زندان ها، چه بیرحمی های ادارات، چه بیرحمی های خانواده ها، چه بیرحمایی هایی که مردان بر زنان، زنان بر مردان، اینا هم را ما در میارد. برای همین گفت تو این شرایط وارد بشید. حالا عرایزم انشاءالله کامل بشه خوبه. دوباره اینجا یادتون باشه فرمود که این رحیق مختوم چه خصوصیاتی داره و مزاجه من تسنیم. تسنیم چی بود؟ عینن یشربو یشربو به حل مقربون. دوباره همون بعد تسنیم اون چشمه ای که مقربون اولیاء معصوم می نوشن، در این رحیق مختوم هم چیه؟ مزاجی از او هست، مخلوطی هست، یعنی اون نور توحیدی و افق توحیدی امیرالمومنین تا حدیش به شما میرسه. خیلی این حرف بزرگه. یعنی شما در تاریخ اسلام اونجور نیست که بیگانه باشین از اون عالی ترین فرازها، بیگانه نیستی، میفهمید نور توحیدی امیرالمومنین را و معلومه است یه نوع یگانگی با اولیاء معصوم پیدا میکنی. خب اینا باید خیلی با هم دیگه بحث کنیم. بعد خب این فراز دوم سوره بود که در فراز دوم دیدین که چه کار کرد، اومد جبهه دیگری از تاریخ اسلام را که متوجه شدن انسانها چطوری ذیل اسلام قرار بگیرند و نشون داد که اینا ابرارن، اینا دنبال خوبی هند. حالا که دنبال خوبی هند میان به طرف اسلام، حالا که بیان به طرف اسلام تا کجا سیرشون جلو میره؟ تا جایی که یسقان من رحیق مختوم، و بعد این رحیق مختوم هم مزاجه من تسنیم، و تسنیم چیست؟ عینن یشرب و به حل مقربون. این تا فراز دوم. حالا فراز سوم که اتفاقا فراز سوم مهمتر است، که میخواه بگه آقا شما جای خودتون رو مشخص کنین و بدونین که در چنین تاریخی دو تا جبهه هست با این خصوصیات، سومی هم ندارد، خودتون رو فریب ندید. خب چی شد؟ حالا که این تاریخ با ابرار و متففین به میدون اومدن، ان الذین اجرمو، اجرمو رو چند بار گفتیم، اونهایی که جز به حس و امور مادی کمیت به چیزی دیگه دل نبستن. میخواد نماز شب بخونه، میخواد نخونه. اجرمو واژه خیلی عجیبه با. اگه کسی اجرمو شد، خب بفرمان ما چقدر افرادی داریم که به ظاهرم مذهبی بودن ولی الانه تو زندانه، خیلی هم بد زندانه. نه، چرا مذهبی بودن ولی با افق کمیت گرایی؟ حتی میگم گاهی قرآن تفسیر میکنه. این فرقانی ها رو نمیدونم شما تفسیرش نمیخوندین یا نه. خب تماما مادی بود. حالا مثال فرقانه میزنم، بدتر از فرقانه هم هست، اما نمیخوام بگم. نه آقا اجرمو، خیلی عجیب است. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. آقا دو تا جبنس، اونهایی که کمیت گراهن نسبت به مؤمنین، مؤمنین را بی مقدار میدانند و بی مقدار میکنن. یضحكون اگه این بشه اینجور معنی کردیم. بعد خصوصیاتشون چیه؟ اینا رو بلدین. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی به اینا میرسن طعنه میزنن. اینجور معنا کنیم، وقتی میرن پیش باند خودشون میشینن غرور میگن. آقا ما عجب، دیدی آقا رسانه ها دستمون بود، یک نمیدونم یه فیلم از زندانای ایران گرفتیم آ پخش کردیم، آقا فضای مجازی ها پر کردیم، عجب زور داریم، عجب زور داریم. دیدین که آبروم رهبری ها بردیم. یه جمله دیدین که مثلا رهبری یه جمعی فرمان که بهترین زندانه به زندان ما، آقای رئیسی هم میگه یعنی آقا بفرمان اینم زندانه دوم. خیلی خوشحال، فکهین، فکه اینا معنی کردیم، درسته ترجمه هم نوشتم مثلا خوشحاله اینا، ولی ریشه اصلیش همین غرور است. خیلی مغرور که پیروز شدیم. میگه نه، حالا میرسیم آخرین آیه قوقا میکنه واقعا. خب میگه در حدی که اینا اینقدر پر روان که دیدین که امروز مثلا نخست وزیر اسرائیل با بایدن صحبت داشته است که نخیر ما باید ایران را کنترل کنیم. و اذا رآهم قالوا ان هؤلاء لظالمون، وقتی بچه مذهبی ها را متدین نمیبینن، امثال آقای کرباسی اینا، میگن نباید اینا را درستش، اینا عقلشون کم است، این بچه حزب الله یا عقلشون کم است، اینا خیلی توندنده، اینا خرازی و باکری، اینا کم عقلن، نمیدونن دنیا را. جمله آیه بعد اینه، مگه شما را گذاشتیم که ما را تربیت کنید؟ خیلی آیه فوق العاده است. و ما ارسلوا علیهم حافظین، مگه جناب بایدن را اونجوری یا امثال این ور مثلا اینا را گذاشتیم که خرازی و باکری تربیت کنن که اینا حافظین باشن؟ میگه نه، ما همچی مأموریتی به جناب عالی ندیم. آقای کرباسی که حالا شما بخواید بچهای جنگ و جبهه را تربیت کنن، اخیراً راهتون تنده سن، اینجور نمیشه. ده اینا دیدیم که بنی صد اولاف پالمه سفیر این بود، مال سازمان ملل بود که ما بچه ها میگفتن اولاف پالمه، بنی صد گفت ایشون مثلا خب بیاد با هم بشینیم یه جوری ببینیم صدام میشه بگون که حالا یخته تو برو عقب، یخته ما کوتامیم. یعنی میدونی که نقشه چی بود؟ نقشه این بود که خیلی خوب، حالا صدام ایران رو ترک نکنه، با یه 5-6 کیلومتر برن عقب، تا حالا ببینیم بچه ها سازمان ملل بیان، این 5-6 کیلومتر که صدام میرد عقب تو خاک ایران هم سازمان ملل بمونه، ما با واسه میگاه کنیم ببینیم چطور میشه. این بود قضیه، اینا هم خواستن تکلیف معلوم کنن. میگه مگه شما رو برای این کار گذاشت؟ امام تکلیف معلوم کرد، دیدیم که خدا رحم. این اسلام خیلی آیه فوق العاده است. فلیام الذین آمنوا، خیلی حالا میگه ولی این فلیام شما هر جور میخواین بگیرید، یعنی همکنون در این روز و روزگار. یه معنای نهاییش خب قیامته، یه معنی نهاییش همین حالاست. همین حالا هم شما نگاه کنید، اگر در افق توحیدی نگاه کنید، همواره در حکومت خدا قصه از این قرار است که الذین آمنوا من الکفار یضحکون. ما به ریشه این رئیس جمهور رخص وزیر احمق اسرائیل میخندیم، میگم که چی باید اصلا سانتریفوژ ها چرخند، هر چرخنده ی اتمی را از فردوا نمیدونم نتنز ورداریم. خب بفرمایید ورداریم. خب یعنی ما الان چرا دستمون پره؟ با برای اینکه با نور توحید انقلاب اسلامی، شخصا که بنده علیه السلام نیستم که، اما با افق توحیدی که انقلاب جلو ما گذاشته، من همون زور که گوش دادم گفتم عجب خرایند واقعا، از احمقا تو از دو پوست پیاز هم حساب نمیشی تو دنیا. بایدنه شدنم میگم بفرماد، امروز که دیگه خب دهنمون خب بازه که بفرماد افغانستان به چه روزی اینا رو انداختن، اصلا بعد آب رو ریزی شد از دیگه اینا رو بلدین خودتون. و حالا اینا بخواند نه، حرف ما اینه فلیام الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، یعنی شما یعنی اصلش رهبری بر بالای بالای بلند توحید دارد آینده رو نگاه میکنه. فرمودن آینده از آن اسلام است، آینده از آن اسلام است. خب تا اینجا سوره همش یه ور، این آیه سیاشش یه ور، همه اینا رو گفت برای این آیه، معنی ظاهریش قبلا حل پرسیدنی ترین پرسشی که همه پرسش هاست، هل صوم الکفار و ما کانوا یفعلون، آیا کفار نسبت به اون چه که کردن ما کانوا یفعلون نتیجه گرفتن؟ صوم یعنی جزا، خودتون هم میگون ثواب، اما همطور که آیا نتیجه گرفتن دارید با شما در میون میذارید موضوع را. هل کفارا چی معنی میکنی؟ کفار یعنی جریانی که حقیقت رو میپوشونه. 42 سال است بی بی سی دارم میگن کفار نه، یعنی مثلا حالا یاری نواز نمیخونه کفاره، بابا کفار یعنی کسی که نور اسلام و توحید که میاد در صحنه یه کاری میکنه که بیاد جلوش واسه نگذارد اون نور به بقیه برسه. رسانه های کفر امروز جبهه کفر هم. اما سوال رو نگاه کنین، میگه که ما از شما یه سوال داریم. صحنه رو نگاه کردین، یه صحنه صحنه متففین بود، یه صحنه صحنه ابرار بود، و این یه تاریخیست با دو نحوه بودن. اسلام تاریخیست با دو نحوه بودن. بعدم فرمود که بله اجرمون اونهایی که اهل کمیتن تا اینجاها پر رو هم که هم سبک میدونن بچه مذهبی را، هم پیش خودشون میگن که ما خیلی مهمیم، و بعدم میگن که اینا منحرفن، باید یه جوری متوجهشون بکنیم. خب میگه ولی قضیه را نگاه کن، روزگار چیزی دیگه دارد به شما میگه. فلیام الذین آمنو، آیه 34 باز دارم تکرار میکنم، روزگار یه چیز دیگه دارد به شما میگه. ببینید آیه 35 فرمود که داره میگه بچه مسلمونا بر بالا و بلند تفکر توحیدی نظر کنید به یه آینده. دارم میگم بنده واقعا خودم به لطف الهی معتقدم مثلا حق این انقلاب و اسلام است که این همه میشه در آینده حاضر شد و این سوال رو جواب داد. هل صوم بل کفار و ما کانوا یفعلون، آیا این یک آغاز دیگری نیست؟ آیا این اسلام بناس ادامه همون کفر و سرمایه داری باشه؟ متففین خصوصیاتشون چی بود؟ نمازش نمیخوندن، اما اجرمو کمیت ها براشون مهم بود، مثل ابو سفیان بودن. تفاوتشون فقط در این بود که اینا ادعای مسلمانی داشتن، ولی چه فایده شما در رانت بازی و در گرفتن انواع اقسام چی میگم وام های کلان به جوره بنده خدا آقای اژه‌ای این روزا خیلی نکات خوبی میگه که این بازرسای بانک ها این چی میگن اسمشو اینا نه اینا که بررسی میکنن مقداری آره بازرسا رو حالا بگیم. این بازرسا مثلا رفتن چه دروغایی گفت، مثلا دو طرفش، کارخونه یارو که یه ماشیناش 200 میلیارد تومان میرسیده کل کارخونه رو گفته 100 میلیارد. بعدم به گفته خب بانک 100 میلیارد آقا بده به بانک آورده. فهمیدین که دارن چیکار میکنن؟ اینور جنایت که حالا کارشناس تشخیص دادن، از اونور وام میخواد از یارو بگیره. دیگه تکرار کردم اینا را، با خونه ای مثلا که خونه مثلا بابا 20 میلیون 10 میلیون میلیارد گفته مثلا این خونه 200 میلیارد میارزه، بعد چقدر وام گرفته در ازای 200 میلیارد، بعد حالا فوق چیکار میکنن؟ یعنی خونه شو برمیداریم. خب خونه شو بردارن چی میشه؟ خب بانک دیگه اینجا برمیشکنه. بانک ها اکثرا تله ورشکستن. میخوام عرض کنم که شما الان باید متوجه بشین توحید که بیاد آغاز دیگری میاد. عرض من اینجاست، برای شروع کردن در این نظام توحیدی باید مرز بین خود و متففین را مشخص کنی. میخواستن بزرگی ها خودشون را نشون بدن، تاریخی شروع شده است که کوچیک شدن. چون ترسم وقت نباشد من این یاد داشته ما میخونم، خدا دوم دیال متوجه میشین تو سوره به کجا اشاره دارد. اولش من باز همین را نوشتم، ما از آن این سوره میتوانیم بشویم به عنوان رخدادی که بر قلب مبارک پیامبر خدا نازل شد. ببینید پیامبر یاد نگرفتن سوره را، نور رسید به قلبشون. نور که برسه در قبضه سوره، دیدیم که مثلا یه روحانیتی سراغت میاد در قبضه اون روحانیتی. تو اینجا باید فکر کنی یه لحظه بیب، این سوره که به قلب پیامبر رسید یه لحظه عجیب بود. بله بعد کلمه کلمه جناب جبرائیل خوند. شناخت مطابق این که ما نمیخوام اینجا یادگیریم، خوبه که یادگیریم، اما یه وقت بحث این است که میخوایم که بیابیم خود را در این تاریخی که این سوره شروع شده است. انسان نگاه خود به خود را گسترش میدهد. دیگه شما اینجا میگو نه من نمیتونم جز ابرار باشم، که کجا باید باشد؟ در جبهه متففین یا در جبهه ابرار؟ تصوری از احساس وجود در هستی انسان را فوق این مشکلات قرار میدهد که متففین ایجاد میکنند یا بشر جدید ایجاد کرده. خود را گشودن در مقابل سوره برای اینکه سوره نقش آفرینی کند، ما را از آنچه هستیم بالاتر ببرد. شما تلاش میکنی سوره را بفهمی، خوبه، اما میشه که بکنیم خب سوره تو ما را یه جوری جلو ببر که ما دیگه حتما میدونید شما به لطف الهی هستید و بیشتر هم میشید، یعنی شما گناه نمی کنید برای این که جهنم برید، اصلا بعدش بعدت اون میاد از گناه. آقا مثلا این دروغ داغون میکنه روح آدمو، نه برای اینکه جهنم بریم. الان شما در شرایطی نیستین که مثلا گناه نکنید، نه، در مرتبه قرار میگیرید که دیگه این نور الهی که گناه را بد میدونه سراغتون اومده. پرسشی اندیشه ورزانه که زندگی تاریخی از انسان را مشخص میکنه. آقا تو تاریخی قرار گرفته که یا باید تکلیف دلاغ مشخص کنید متففینید یا ابرار. تا به بالاترین چیز اندیشه شود، بالاترین چیز توحید است و رحیق مقتوم اون چیزی که برامو گذاشتن. پرسشی از حقیقت زندگی کافرانه، هل صوب الکفار ما کانو یفعلون، آیا نتیجه گرفتن کفار از این همه تلاش؟ ما کانو یفعلون که میدونید معنیش چیه، استمراره. حقیقتی گسترده تا هر کس مطابق خودش، این نکته مهمه با، و مسئله خودش ورود کند تا راهی مقابل خود بیابد، آن که خودش را برای خودش مسئله نکرده است. شما باید تکلیف خودت را با خود روشن کنید. متففینید یا ابرار؟ آن کس که خودش را برای خودش مسئله نکرده است نمیتواند وارد قرآن شود و چیزی گیر بیاید. به خود دروغ نگوییم که بی رحیق مختوم نمیتوان زندگی. برفقا اینا من چند بارم گفتم تو جلسه عاشورایی نگفتم، شما نمیتونید مثل 200 سال پیش از این با ایمانتون زندگی کنید. شما با عشقتون میتونید زندگی کنید. شما باید مست توحید بشید، وگرنه نمیتونید. اینا که اس بردم و اس نمردم، اینا که این چیزایی که ما بلدیم، اینا هم بلدن هم منبر برن، از ما هم بهتر منبر میرن، ولی از اون برم چپاول میکنن. به خود دروغ نگوییم که بی رحیق مختوم نمیتوانیم با آنچه داریم کفایت کنیم. این جمله را خواهش میکنم دقت کنیم. من دو تا سطر دیگه دارم، یکیش در رابطه با اسلام است، یکیش در رابطه با انقلاب. تاریخی پیش آمده که انسان‌ها یا همه چیز را می‌بازند یا همه چیز را به دست می‌آورند. اسلام رو ببین دیگه نمیشه. اسلام که اومد دیگه فرق نمی‌کرد. مذهبی متففین با ابو سفیان هیچ فرق نمی‌کنه طبق قرآن. اینورم بچهای ابرار دیدید که چه خوشی می‌گذروند، سلمان‌ها، مقدادها. این از نظر تاریخ چند بار هی عرض کردم که این انقلاب اومده است، ببخشید اسلام اومده است که دو تا جبهه را مشخص کنه. جمله آخری، ما نیز در مقابل یک دگرگونی عظیمی قرار گرفته ایم. جسارتی نیاز است. یا حاج قاسم ها میابند خود را و انقلاب را، و یا مقابل حاج قاسم ها. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که پیامبر رو در بر گرفت و قلب مبارک حضرت رو نورانی کرد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب و امر و زمان من رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو جلسات بندگی در مقابل حضرتت از ما قبول بفرما. این انقلاب که لطف بزرگ توست بر این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را که امید امیدواران است برای ادامه حیات توحیدی، در پناه قدرت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.